بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی در کتاب الایمان و الکفر، کتاب شریف کافی هست، از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام این روایت نقل شده. ان الله عز وجل اوحى الى داوود ان ائت عبدي دانیال فقل له، خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که برو و به بنده ام دانیال این رو بگو. انك عصيتني فغفرت لك، من رو نافرمانی کردی، گناه کردی، من بخشیدمت، آمرزیدمت. و عصيتني فغفرت لك، باز هم نافرمانی کردی، من تو رو بخشیدم. و عصيتني فغفرت لك، بار سوم هم نافرمانی کردی، تو رو آمرزیدم. فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك، اگر در بار چهارم نافرمانی من رو بکنی تو رو نمی آمرزم. فأتاه داوود علیه السلام فقال یا دانیال، داوود علیه السلام آمد و به دانیال عرض کرد ای دانیال اننی رسول الله الیک، من فرستاده خدا به سمت تو هستم. غیر از این که رسول هستم، پیامم دارم دیگه، پیغامی هم دارم. و هو یقول لک، خدای متعال فرمود انک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک، سه بار نافرمانی کردی، تو رو آمرزیدم. فإن أنت عصیتنی الرابع لم أغفر لک، اگر یک بار دیگه تکرار بکنی و نافرمانی کنی تو رو نمی آمرزم. قال له دانیال قد ابلغت یا نبی الله، دانیال گفت ممنون، شما پیغام خودت رو رسوندی. قد ابلغت یا نبی الله، خیلی با احترام تشکر کرد، داوود رفت. فلما کان فی السحر، وقتی وقت سحر شد، که خود این موضوعیت داره، زمان دعا، زمان گفتگو با رب، زمانهای مناسب است از جمله سحر. قام دانیال فناجا ربه، دانیال برای مناجات با پروردگار بلند شد، به پا خواست. فقال یا ربه ان داوود نبیک اخبرنی عنکه، چقدر قشنگ شروع کرد. اولا یا ربه، به بعد ربوبیت خدای متعال اشاره کرده. این یاربه هم همون یاربیه دیگه. ان داوود نبیک، یعنی من هم توحیدشو درست کرد، هم نبوتشو، پیغمبر داوود. حالا خودش هم از انبیای من عرض میکنم جلوتر. اخبرنی انکه، از تو برای من خبر آورده که اننی قد عصیتو که فغفرتلی، که من گناه کردم و تو من رو آمرزیدی. و عصی تو که فغفرت لی، بازم تکرار کردم، تو باز هم منو مورد مغفرت قرار دادی. و عصی تو که فغفرت لی، بار سوم هم همینطور. و اخبرنی انکه، به من گفته که اننی ان عصی تو که رابعه لم تغفر لی، اگر یک بار دیگه من تکرار بکنم منو نمیبخشی. فوعزت که، قسم میخورم به عزتت، سوگند میخورم، لئلم تعصمنی، اگر من رو نگه نداری، اگر من رو از نافرمانی کردن حفظ نکنی، لأعصینک ثم لأعصینک ثم لأعصینک، هر آینه تو رو نافرمانی خواهم کرد، بازم نافرمانی میکنم، باز هم نافرمانی میکنم. خیلی روایت تکان دهنده ای. خب مرحوم مجلسی در شرح کافی که مرآت العقول هست یه توضیحی داره ایشون که عصیان نافرمانی در این حدیث حمله بر ترک اولا میشه، چون دانیال از پیغمبرانه و پیغمبران هم از گناه کبیره و صغیره معصومن. اگر ترک اولایی ازش سرزده باشه، حالا ما با اون کار نداریم، من فقط نکته‌ای که این روایت رو مطرح کردم لعلم تعصمنیه، یعنی اگر تو من رو توفیق ندی بر ترک گناه، اگر تو من رو حفظ نکنی، اگر تو من رو نگه نداری، من بازم مرتکب گناه میشم. بنابراین ترک گناه ممکن است، چون اگر ممکن نبود خدای متعال مردم رو امر نمی کرد به دوری از خطوات شیطان. سختم هست چون انسان بر یک کاری که عادت بکنه بخواد اونو ترک بکنه، ترک عادت موجب زحماتیه، ولی امکان پذیر. اگر امکان پذیر نبود خدای حکیم بهش امر نمی کرد. و برای ترک یک گناه یا برای به تعبیر علمای اخلاق برای قلع ماده فساد، ریشه‌کن کردن ماده فساد، اگر توفیق الهی نباشه و کمک و یاری خدای متعال نباشه، انسان به هیچ وجه موفق نمیشه. این روایتی که من عرض کردم در باب توبه در کتاب الایمان و الکفر اصول کافی آمده و روایات دیگر و متعددی هم در این باب هست که وقت ما اجازه طرح اونها رو نمیده. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب ما این جلسه رو راجع به مادر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می‌خوایم صحبت کنیم. من امیدوارم که ما امروز سرعتمون یه سرعت خوبی باشه و بتونیم غیر از معرفی مادر امیرالمؤمنین، روایات مربوط به تولد امیرالمؤمنین در خانه خدا رو بررسی کنیم، اسامی، القاب، کنیه ها، ازدواج امیرالمؤمنین، همسران امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین رو هم بتونیم بهش بپردازیم که این موضوع تبار رو کم کم ما جمع کنیم. مادر امیرالمؤمنین جناب فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت اسد ابن هاشم، پیغمبر اکرم رو از کودکی در دامان پرمهر خودش این بانو پرورش داده و پیغمبر هم خیلی به او علاقمنده. روایتی رو من جلوتر عرض خواهم کرد از کتاب کنز الامال، اثر متقی هندی، که پیغمبر اکرم در این کتاب یعنی مؤلف به نقل از پیغمبر اکرم در کنز الامال آورده جلد 13 صفحه 636 یه روایتی که من مفصلش رو عرض می‌خواهم کرد که پیغمبر فرمود کانت امی بعد امی التي ولدتني، فاطمه بنت اسد بعد از مادرم که من رو به دنیا آورد مادر من بود. کانت امی بعد امی التي ولدتني. در سیر و اعلام نبلا، مالکیه اسمش روشه دیگه، اشاره به سیره و سیر بزرگان و افراد شاخص جامعه داره، سیر و اعلام نبلا ذهبی و منابع دیگه مثل استیاب ابن عبدالبر اندلوسی مثل استلغابه فی معرفت صحابه در منابع متعدد آمده و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. پیغمبر فرمود انه لم یکن احد بعد ابی طالب ابر ربی منها، بعد از ابو طالب هیچ کسی با من مهربانتر از فاطمه بنت اسد نبود، بعد از ابو طالب. حالا شما ممکنه اشکال کنید بگید عبدالمطلب چی؟ غایتا پیغمبر داره زمانی رو میگه که عبدالمطلب در دنیا نیست، مادرش در دنیا نیست. فاطمه بنت اسد اولین زنی است که با پیامبر اکرم بیعت کرده بعد از خدیجه سلام الله علیها. خدیجه اولین زن مسلمانه دیگه و دومین مسلمانه. اولین مرد و اولین مسلمان امیرالمومنین، دومین فرد که زن هم هست خدیجه سلام الله علیها است. راجع به حضرت خدیجه من قبلا بحث کردم مفصل، اصلا بحث ما نیست. من فقط یه نکته تو پرانتز به شما بگم، اونم اینه که حضرت خدیجه سلام الله علیها باور نکنید که از پیغمبر 15 سال بزرگتر بوده و باورم نکنید که قبل از پیغمبر ازدواج کرده و باورم نکنید که ایشون بچه داشت. و تزوج بها و کانت عذراء، با پیغمبر ازدواج کرد در حالی که دوشیزه بود. 15 سال هم اختلاف سنی نداره جناب خدیجه، نهایتاً 2 سال اگر اثبات بشه، یا همسنن یا 2 سال بزرگتر خدیجه. حالا اینجا ممکنه یه اشکال پیش بیاد، این دخترانی که دختر خود پیامبر و خدیجه نیستن ولی به نام دختران پیامبر مشهورن، زینب و رقیه و ام کلثوم، اینا ربیبه های پیغمبرن دیگه، درسته؟ ربیبه هن. معنای ربیبه چیه؟ ربیبه ربیبه در واقع دختران همسره یا فرزندان همسره. ما یه کتابی داریم از علامه سید جعفر مرتضی به نام بنات النبی ام ربائبه، اینا دختر پیغمبرن یا ربیبه های پیغمبرن. اگر ربیبه پیغمبرم باشن، دختران خدیجه از همسر قبلیش نیستن. پس کیان اینا؟ اینا دختران خواهر خدیجه هن. حاله بنت خویله، حاله بنت خویله. بحث ما اصلا حضرت خدیجه سلام الله علیها نیست، من فقط یه اشاره کردم. یه موضوعی رم بعد از معرفی مادر امیرالمومنین یادم بندازید. من یه نمونه ای رو آوردم از روایات مربوط به رقت قلب امیرالمومنین، میگم اونجا چرا میخوام این روایت مطرح کنم. خب ما در مورد فاطمه بنت اسد، حالا من اصل روایت رو بر شما میخونم، داریم که وقتی از دنیا رفت پیغمبر او رو در لباس شخصی خودش کفن کرد، در تشییع جنازه شرکت کرد، پیغمبر بر اون نماز خوند، 70 تکبیر گفت. قبل از اینکه او رو در قبر بگذاره، پیغمبر رفت داخل قبر خوابید. این کار برای چیه؟ نشان دهنده مقام فاطمه بنت اسد هست، ولی اینکه مثلا پیغمبر رو تو قبر یکی بخوابه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آها، من همینو میخواستم بگید. آیا پیغمبر برای دفع عذاب این کار میکنه یا برای جلب رحمت؟ باید بگیم جلب رحمت، چون فاطمه بنت اسد زن بهشتیه بر اساس عملش. پیغمبر برای جلب رحمت الهی این کارو میکنه، ضمن این که خب دیدید دیگه، مثلا طرف مادرش فوت میکنه، میره تو قبر مادرش، قبلش میخوابه، چون مادرش رو دوست داره. اون جایی که میخواد مادرش بخوابه میره، برای دوست داشتن، برای محبت میره اونجا میخوابه. یا این که مثلا به اون قبر میگه بر مادر من مهربان باش. علی علیه السلام چهارمین پسر این خانواده است، بعد از طالب، عقیل، جعفر، چهارمین پسر این خانواده است. یه روایتی رو مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، الکافی، به نقل از امام صادق علیه السلام، که حضرت فرمود از عبدالله ابن مسکان هم نقل شده. این مسکان مسکان نیست، عبدالله ابن مسکان، که فاطمه بنت اسد وقتی پیغمبر به دنیا آمد در سال، اسم اون سال که پیغمبر به دنیا آمد، هامولفیل، مبدأ در واقع تاریخ نگاریه برای قبل از بعثت، در سال هامولفیل وقتی پیغمبر به دنیا آمد، اومد بشارت تولد پیغمبر رو به ابو طالب داد. ما جلسه قبل راجع به ابو طالب و ایمانش صحبت کردیم. ابو طالب اون موقع به فاطمه بنت اسد عرض کرد به مدت یک سبت صبر کن، به مدت یک سبت صبر کن، من تو رو به پسری مثل او بشارت میدم جز این که پیامبر نیست. که امام صادق در ذیل روایت فرمود سبت، اینجا در این روایت سبت 30 ساله که بین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین فاصله بود. ابو طالب گفت 30 سال صبر کن تا خدای متعال پسری مثل او رو به تو بده جز این که پیامبر نیست. دو روایت رو من نقل میکنم، یکی از امیرالمومنین و دیگری از امام صادق علیه السلام. این که از کجا میدونه، در واقع ما معتقدیم ابو طالب یک شخصیت موحد مؤمن به دین آیین ابراهیم علیه السلامه و بعدن ابو طالب راجع به اسم گذاری امیرالمومنین که من جلوتر میرسم هم اصلا دریافت الهامات میکنه از خدای متعال. یعنی به فاطمه بنت اسد میگه پاشو بریم دعا کنیم، که من شعرش هم هست میتونم براتون بگم. که از کجا میگه مؤید به تأییدات الهیه. حالا در روایت در مورد این ساکته که آیا به خواب بوده، به رؤیا بوده، به الهام بوده، از عبدالمطلب شنیده، ولی این شخصیت شخصیت قابل اعتناییه. راجع مادر امیرالمؤمنین یه روایتی هست در المستدرک و علی الصحیحین از حاکم، المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 117 و کنز الامال متقی هندی جلد 13 صفحه 635 که امیرالمومنین فهمود لما ماتت فاطمتو بنتو اسد ابن هاشم کفنها رسول الله فی قمیصه. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، پیغمبر اکرم او رو در پیراهن خودش کفن کرد. من تو روایت بعدی جزئیاتش رو میگم. و صلا علیها، پیغمبر بر او نماز خوند. و کبر علیها 70 تکبیره، پیغمبر 70 تکبیر در نماز او گفت به خاطر عظمت شأن فاطمه بنت اسد. و نزل فی قبرها، پیغمبر رفتن داخل قبر فاطمه بنت اسد. فجعل یؤمی فی نواه القبر، پیغمبر به گوشه های قبر ایماء می کردن، یعنی اشاره می کردن. که انه یوسعه و یسوی علیها، انگار که پیغمبر دارن مثلا قبر رو برای او توسعه میدن، فراخ میکنن، هموار میکنن. و خرج من قبرها و عیناه تذرفان، پیغمبر از قبر خارج شدن در حالی که چشماشون اشکبار بود. این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ یکی از مواردی که از سمت وهابیت به شیعه اشکال میشه گریه بر میت دیگه. یه کتابی داره مرحوم علامه عسکری به نام علی مائده الکتاب و سنه، علی مائده الکتاب، مائده الکتاب و سنت. این کتاب چاپ شده به نام برگستره کتاب و سنت، یعنی ترجمه شده. 16 جزوه کوچیکه که 16 تا کتاب بوده، کنار هم جمع کردن شده یه جلد کتاب. یکیش راجع به مثلا جواز توسل به قبور انبیا و اولیاء، یکیش راجع به گریه بر میته. ما موازه ای از پیغمبر اکرم داریم که پیغمبر اکرم برای مردگان گریه کردن. یکیش فاطمه بنت اسده، یکیش کجاست؟ شهادت حضرت حمزه سید الشهدا است. یکیش کجاست؟ بر فرزندشون ابراهیم، که پیغمبر فرمود که اومد تعجب کرد و آقا شما هم گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود قلب میسوزه، چشم اشکش روان میشه، ولی حرفی نمیزنیم که مخالفه رضای خدا باشه. این یکی از مواضع موافق پیغمبر اکرم راجع به گریه بر میته. میگه از قبر آمد بیرون و عیناه و تذرفان و حثا فی القبر. پیغمبر روی قبر فاطمه بنت اسد خاک ریختن. فلما ذهب، وقتی که رفتن و کار تمام شد، قال له عمر بن الخطاب. عمر آمد پیغمبر گفت یا رسول الله رأیتک فعلت علی هذه المرأة شیئا لم تفعله علی احد. کاری برای این زن کردی که برای قبل از او نکرده بود. فقال یا عمر ان هذه المرأة كانت امي بعد امي التي ولدتني. این زن بعد از مادرم که من رو زایید مادرم بود. بعد شروع کردن پیغمبر تعریف کردن از دوران کودکی خودشون. ان ابا طالب کان یصنع الصنیع و تکون له المعدبه. ابو طالب احسان میکرد، صاحب سفره بود، سفره‌دار بود. و کان یجمعنا علی طعامه، ما رو بر خوراک و طعام جمع میکرد. این نکته تربیتی تو شما. برادران، شما زود ازدواج خواهید کرد و این روز خیلی سریع خواهد رسید. اگر میخواهید زندگیتون همیشه گرم باشه، یکی از کارهایی که باید بکنید اینه که همه با هم غذا بخورن. اگر در خانواده‌های شما اینجوریه که هر کی از راه میرسه غذا میخوره، بابای جدا میخوره، مادره جدا میخوره، برادر جدا میخوره، یکی از اسباب دوری دلها از همدیگه است. اگر قرار خانواده غذا بخورن، همه با هم بخورن. اگه کسی دیر میاد، دیگران منتظر بمونن تا برسه، مگر اینکه حالا شرایط خاصی پیش میاد. میگه ابو طالب، این دقتهای ریزکاریهای در واقع ابو طالب رو نشون میده، ما رو بر طعام جمع میکرد. فکانت هذه المرأه، این زن یعنی فاطمه بنت اسد، تفضل منه کله نصیبا فاعود فی. میگه این زن همه سهمش رو از قضا به من میبخشید و من سر سفره میشستم. و ان جبریل علیه السلام اخبرنی عن ربی عز و جل. جبرئیلم الان که فاطمه بنت اسد از دنیا رفته، بر من خبر آورده از جانب خدای متعال که انها من اهل الجنه، که او از اهل بهشت. و اخبرنی جبریل علیه السلام ان الله تعالی امر 70,000 من الملائکه یصلون علیها. و به من خبر داده که خدای متعال 70,000 فرشته رو امر کرده و فرمان داده تا بر فاطمه بنت اسد نماز بگذارن. چنین شخصیتی. کجا مدفون فاطمه بنت اسد؟ مدینه. کجای مدینه؟ قبرستان بقی. کجای قبرستان بقی؟ چون قبرستان بقی چند منطقه داره، یه قسمت دختران پیامبرن، یه قسمت همسران پیامبرن، یه قسمت اصحابن. کنار ائمه علیهم السلام، امام مجتبی علیه السلام، امام باقر، امام صادق و زین العابدین علیهم السلام. دو تا قبر دیگه اونجا هست، تکیه. یکی عباس عموی پیامبره، یکی هم فاطمه بنت اسد، که حالا برخی تلاش دارن از مثلا نهایی که بش باشی ایان معارضه دارن که این قبر فاطمه زهراست، برای چی اصرار دارن که بگن قبر فاطمه اینه؟ بگن آقا قبرش معلومه، چون این خیلی سوال مهمیه. پیغمبر یه دختر داره، این هم سفارش کرده، قبرش کجاست؟ کجا دفن شده؟ روایت آخر در این موضوع که من میخوام این بحث رو ازش عبور بکنم، راجب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، از امام صادق یک روایتی است در کتاب الکافی جلد 1 صفحه 453، در بسائر و درجات صفار هست، در دارالانوار مرحوم علامه مجلسی هست. کی بود در دانشگاه البته؟ به نام همایش شیخ صدوق یه هیئت علمی برای این در نظر گرفته بودن، اساتید خیلی مبرزی بودن، آقای دکتر معارف استاد تمام دانشگاه تهران از دانشکده علوم حدیث چقدر اومده بودن. بعد یکی از این آقایون خیلی ناراحت بود از اساتید، اعتراضش هم درست بود، گفت یعنی چه آقا مردم اصلا علامه مرحوم شیخ صدوق نمیشناسن، افتخار شیعه. بعد گفت در داور اینه که یه گزارشی تلویزیون پخش کرده، من داشتم میدیدم تو خیابون ابن بابوی تهران. شیخ صدوق کجا مدفونه؟ شهر ری، در ابن بابوی، مثلا مقبره ایشون اونجاست دیگه، مقبره شیخ صدوق. بعد از هر کی مصاحبه می‌کرد، شما شیخ صدوق رو می‌شناسید؟ گفت نه. صدوق؟ آقا شما می‌شناسید؟ نه. میگفت یکی گفت من می‌شناسم. میگفت اینقدر من خوشحال شدم که بالاخره یکی پیدا شد که شیخ صدوق الان بخش مثلا زنده. گفته خب شیخ صدوق ابن بابوی کیه؟ گفت از پیشگامان نهضت امام خمینی در سال 42. بعد اینو که ایشون گفت، یه ردیف عقب‌تر یه آقای گفت ببخشید جسارت میشه من یه نکته‌ای بگم؟ همه گفتن بله بفرمایید. گفت ببخشید من اصلا استاد نیستم، من کارم هم حدیث نیست، من فیلمبردارم و کار روابط عمومی این کنگره رو انجام میدم و اینا، من اگه اجازه بدین من جسارت بکنم یه خاطره تعریف کنم. همه گفتن نه بفرمایید. ایشون گفت من رفتم یه سازمانی که حالا من نمیگم کجا، با یه مقام مسئولی که نمیگم کی، میگفت من با این آقا دیدار داشتم که مثلا راجع به شیخ صدوق یه اتفاقاتی بیفته، مردم شیخ صدوق رو بشناسن، یه برنامه هایی مثلا تولید بشه. بعد یه نیم ساعت راجع به شیخ صدوق توضیح دادم، ایشون هم خیلی استقبال کرد و وقتی داشتم از در میرفتم بیرون گفته که من ارادتمو به شیخ صدوق گفتم به شما تو جلسه، ولی شما اینو بدونید که من انقدر به ایشون علاقه‌مندم و کاراشونو پیگیری میکنم که من هم با دخترشون هم با دامادشون از طریق تلگرام در ارتباطم. من یه نگاهی کردم گفتم تلگرام داماد شیخ صدوق، شیخ صدوق متوفی 1381. بعدم فهمیدم ایشون با مرحوم صدوقی یزد اشتباه گرفته اصلا شیخ صدوق. اوضاع اینجوری خرابه، مردم نمیشناسن علما رو. حالا من جلوتر از آثار شیخ صدوق کلی روایت انتخاب کردم عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود ان فاطمه بنت اسد ام امیر المؤمنین کانت اول امرأة هاجرت الى رسول الله من مکه الى المدینه على قدمیها. اولین زنی که از مکه به سمت مدینه، اون هم با پای پیاده به سمت پیغمبر هجرت کرد، فاطمه بنت اسد بود. امام صادق در این روایت دارن مجموعه ای از فضائل و ویژگی های شخصیتی فاطمه بنت اسد رو برمیشونن تا برسن به وفاتش. من روایات مربوط به ولادت امیرالمؤمنین رو که دلالت بر شأن و جلالت قدر فاطمه بنت اسد میکند هم اینجا نمیگم، چون جلوتر میخوام بحث ولادت رو عرض بکنم. و کانت من ابر الناس به رسول الله، از مهربانترین مردم به پیغمبر اکرم بود. فسمعت رسول الله و هو یقول، یه روز از پیغمبر شنید که پیغمبر میفرماید ان الناس یحشرون یوم القیامه عراتا کما ولدوا، مردم روز قیامت عریان و برهنه محشور میشوند همون جوری که موقع تولدشون. اینجوری وقتی فاطمه بنت اسد، چون یوم تبل سرائر دیگه، وقتی باطن ها آشکار میشه، باطن و ظاهر، مردم در ظاهر و باطنشون دیگه یکیه، فاطمه بنت اسد صدا زد وا سوعتا، ای وای از رسوایی. فقال لها رسول الله فإني أسأل الله أن يبعثك كاسية. در شدت علاقه پیغمبر به ایشون فرمود من از خدا میخوام که تو رو پوشیده محشور کنه. فسمعته یذکر ضغطه القبر. از پیغمبر شنید که پیغمبر راجب فشار قبر فرمایشی فرمودن، یاد کردن از فشار قبر. فقالت وا ضعفاه، ای وای از ناتوانی. فقال لها رسول الله فانی اسال الله ان یکفیک ذلک، من از خدا میخوام که تو رو کفایت کنه، یعنی نسبت به فشار قبر، از این فشار قبر تو رو کفایت کنه. و قالت لرسول الله یوما انی اريد ان اعتق جاریتی، من میخوام این کنیزک خودم، جاریتی هاذه، این کنیزک خودم رو آزاد کنم. حالا ما موضوع بحثمون اصلا این نیست، ولی یکی از هزاران موضوعیه که تو این درس و این بحث میشه بهش پرداخت. نگاه اسلام راجع به بردهداری خیلی هم مهمه. شما الان برید کتب فقهی رو نگاه کنید، ما آیا بابی به نام رقیت داریم؟ بندگی، بردگی، چی داریم ما در فقه؟ در کتب فقهی ما باب العتق داریم. عتق یعنی چی؟ ما آزاد کردن داریم، نه بردگی گرفتن. گفت من میخوام این کنیز خودم رو آزاد کنم. پیغمبر فرمود ان فعلت اعتق الله به کل عضو من منها عضوا من که من النار، اگر این کارو بکنی خدا به ازای هر عضوی از او که آزاد کردی، اعضای او، اعضا و جوارحش، یه عضو جوارح تو رو از آتش جهنم آزاد میکنه. بعد مریض شد، وصیت کرد به پیغمبر اکرم، یعنی پیغمبر رو وصی خودش قرار داد، که شما هم احتمالا این کار کردید دیگه. مؤمن مثلا میشه من یه وصیت نامه نداشته باشه، یا مثلا وصی تعیین نکنه که آقا من اگه مردم وصی من فلانی باشه، به امور من بعد از مرگ من او اقدام بکنه. پیغمبر رو وصی خودش قرار داد و امرت ان یعتق خادمها، و امر کرد که خادمی هم که داشت آزاد بشه در راه خدا. و اعتقل لسانها، دیگه موقع مرگ زبانش بند آمده بود. فجعلت تؤمی الی رسول الله ایماءن، پیغمبر با ایما و اشاره فهمون که من وصی منی شما. فقبل رسول الله وصیتها، پیغمبر هم وصیت او رو قبول کرد. ما نمونه های دیگری هم در تاریخ داریم که آدمایی که مثلا آدمای مهمی که لحظه های آخر با ایما و اشاره یه چیزی رو گفتن. یه حالا تو پرانتز راجع به مسلم ابن اوسجه این هست دیگه، وقتی که ایشون در کربلا میفته روی زمین، امام حسین و حبیب که میان بالا سرش، حبیب میگه من اگر این نبود که ساعتی بعد به تو ملحق میشم، دوست داشتم تو یه وصیتی به من بکنی که من از این اجر بهره مند بشم و وصیت تو رو اجرا کنم. که مسلم بن اوسجه و اشار به یده الی الحسین، یعنی اشاره کرد که مثلا این آقا رو رها نکن. پیغمبر وصیتش رو قبول کرد. پرده بعدی ماجرا مرگ فاطمه بنت اسده، که امام صادق در این روایت میفرماید که فبینما هو ذات یوم قائد اذ اتاه امیر المؤمنین علیه السلام و هو یبکی، پیغمبر نشسته بود، امیر المؤمنین آمد شروع کرد گریه کردن. فقال له رسول الله ما یبکی، پیغمبر فرمود چی تو رو به گریه انداخته. فقال ماتت امی فاطمه، مادرم از دنیا رفت. فقال رسول الله و امی والله، مادر من هم بود. و قام مسرعا حتی دخل، پیغمبر بلند شدن تا اینکه وارد شدن بر فاطمه بنت اسد. فنظر الیها و بکا، پیغمبر شروع کردن گریه کردن. ثم امر النساء ان یغسلنها، به زنها امر کردن که او رو غسل بدن. و قال صلی الله علیه و آله اذا فرغتن فلا تحدثن شیئا حتی تعلمنی، اگر او رو غسل دادید کار تمام شد، کاری نکنید تا به من بگید. فلما فرغنا اعلمنه بذلك، کار غسل تمام شد، پیغمبر رو خبر کردن. فاعطاهن احد قمیصه الذي یلی جسده، پیغمبر پیراهنی که یلی جسده، یلی جسده یعنی چی؟ یلی جسده یعنی اون پیراهنی که با بدن تماس داره، یعنی قشنگ میآید روی جسدش، یعنی میاد رو جسمش. یعنی پیغمبر پیراهن زیرین خودشون رو، اون لباس زیرین خودشون رو فرستادن برای فاطمه بنت اسد که کفن بشه. و امرهن ان یکفنها فی، فرمودن تو این کفنش کنه. این یه شأنیه دیگه، کسی تو لباس پیغمبر کفن بشه.
و قال للمسلمین اذا رأیتمونی قد فعلت شیئا لم افعله قبل ذلك فسلونی لما فعلته،
اگر دیدید من یک کاری میکنم که قبلا این کارو نکردم از من سوال کنید که چرا این کارو کردم، دلیل داره. یعنی
فلما فرغنا من غسلها و کفنها، وقتی از غسل و کفن فارغ شدن، دخل صلی الله علیه و آله فحمل جنازتها علی عاتقه، پیغمبر اومدن و جنازه فاطمه بنت اسد رو روی دوش خودشون گذاشتن. فلم یزل تحت جنازتها حتی اوردها قبرها، پیغمبر او رو وارد قبر کردن. ثم وضعها و دخل القبر فاستجع فی، پیغمبر داخل قبر شدن، خوابیدن داخل قبر. ثم قام فاخذها علی یدیه حتی وضعها فی القبر، از قبر آمدن بیرون، جنازه رو در واقع فرود آوردن داخل قبر و یعنی روی دستاشون گرفتن جنازه رو گذاشتن داخل قبر. امیرالمومنین هم کمک کرد. ثم من کب علیها طویلا یناجیها، پیغمبر خم شدن روی جنازه فاطمه بنت اسد و مدتی با او نجوا و زمزمه کردن. این در واقع مختصری راجع به مقام و شأن فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. این نکته ای رو جلسه قبل گفتم خدمت شما اگه خاطرتون باشه، عرض کردم امیرالمومنین یک شخصیت جامع ازداد، جمع بین المتضادات، که در عین این که در میدان نبرد یک جنگاور دل رعوف و مهربانی داره با مردم و رقت قلب داره. اگه یادتون باشه من مثال زدم دوتا، یک روایت رو مطرح کردم که امیرالمؤمنین برای فردی که حد بر او جاری میشد حفره از آتش فراهم کردن و بعد خودشون گریه کردن. یه روایتی هم از اون عبد اسود مشدود الاکتاف اگه یادتون باشه گفتم. یه نمونه دیگر که بالاتر از اون چیزیست که من جلسه قبل گفتم و توش نکاتی هم نهفته است که عرض میکنم، بعد میرسیم به موضوع میلاد امیرالمومنین که من انشالله میخوام با یه سرعت بیشتری این بحث رو جلو ببرم. یه روایتی است در کتاب کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین از علامه هلی. علامه هلی متوفای 726 قرن 8 صفحه 115. روی انه علیه السلام اجتاز لیلتا علی امرأة مسکینت لها اطفال صغار یبکون من الجوع. روایت شده که امیر المؤمنین شبی بر زنی تهیده است و مسکین که بچه های کوچیکی داشت گذشت و بر اونها مثلا سری به اونها زد که این بچه ها از شدت گرسنگی گریه میکردن. وحیه تشاغلهم و تلهیهم حتی ینامو، این زن عادت داشت که این بچه ها رو شبها مشغول میکرد و تلهیهم سرگرم میکرد، باشون بازی میکرد تا خوابشون ببره. در این حال وکانت قد اشعلت نارن تحت قدر فیها ما اون لا غیر، در این حال هم یک آتشی آماده میکرد، دیگی میگذاشت، آب داخل اون میریخت و دیگر هیچ. چرا؟ و اوهمت هم ان فیها تعامن تطبخو، اونها رو به گمان این که داخل این دیگ غذایی هست که برای اونها پخته، در واقع به وهم مینداخت. یعنی بچه ها تصور میکردن که داخل این دیگه غذاست. فعرف امیر المؤمنین حالها، خبر به گوش امیر المؤمنین رسید. فمشا و معهو قنبرون الى منزله، حضرت حرکت کردن همراه با قنبر خادمشون به سمت منزل این زن. فاخرج قوصرة تمر و جراب دقیق، حضرت یک زنبیلی از خرما، کیسه ای از آرد و شیئا من الشحم، شحم در واقع پیه میگن در فارسی با هی هم در پیه، یا مثلا گوشت همراه با چربی مثلا فرض کنید، شیئا و ارز و الخبز مقداری برنج و مقداری نان و حمله او علی کتفه الشریف، حضرت خودشون اینها رو به دوش کشیدن. فطلب قنبر حمله، قنبر گفت آقا اجازه بدید من اینها رو حمل کنم. فلم یفعل، حضرت اجازه نداد و این کارو نکرد. فلم ما وصل الی باب المرأه استعذن علیها فاذنت له فی الدخول، دم در که رسیدن امیرالمومنین اجازه خواست از این زن، زن اجازه داد، امیرالمومنین وارد منزل شد. فرما شیئا من الارز فی القدر، مقداری برنج رو حضرت در دیگ ریخت. و معه شیئا من الشحم، مقداری هم شحم ریخت. فلما فرغ من نضجهی غرف الصغار، وقتی که این غذا در واقع آماده شد و کامل در واقع پخت، اینو در اختیار این بچه ها گذاشت. و امرهم به اکل، گفت بچه ها بخورید. فلما شب او، وقتی اینا سیر شدن کامل، اخذ یطوف فی البیت و یبعبع لهم، حضرت شروع کرد در خانه دویدن، چرخیدن دور اتاق و بعبع کردن. فاخذوا فی الضحك، اینا شروع کردن خندیدن از ته دل. فلما خرج علیه السلام قال له قنبر، وقتی که خارج شدن قنبر عرض کرد یا مولای رأیت اللیل شیئا عجیبا، من امشب یه چیز عجیبی دیدم. قد علمت سبب بعضه، نشون میده خود این آدم این کار است دیگه، من بخشی از اینو میدونم چرا. و هو حملک الزاد طلبا للثواب، این که زاد و توشه برای فقرا میبری به خاطر رضایت خدا، ابتغاء لمرضات الله، طلب ثواب خدا، من اینو میفهمم. اما طواف و کف البیت علی یدیک و رجلیک و البعبعه ما ادری سبب ازاله، این که شما رو دست تو پات در واقع یعنی چهار دست و پا بری، علی یدیک و رجلیک یعنی چهار دست و پا را بری، بعبع کنی، صدای مثلا گوسفند در بیاری، من نمیفهمم اینو. یعنی برای غنبر سنگین، خب یادم خلیفه مسلمینه. قال یا غنبر انی دخلت حلا علا هاولا الاطفال و هم یبکون من شدت الجوع، من وقتی بر این بچه ها وارد شدم اینا از شدت گرسنگی گریه می کردن. فاحببت ان اخرج عنهم و هم یضحکون، دوست داشتم وقتی که من از این بچه ها از پیش این بچه ها خارج میشم، از این خانه میرم بیرون، اینا بخندن. مع الشبع، در حالی که سیرن. فلم اجد سببا سوا ما فعلت، غیر از کاری که کردم و انجام دادم راهی پیدا نکردم. این روایت که در واقع در کتاب علامه هلی نقل شده، کشف الیقین، که یه شرحی هم اینجا خورده که وحین ایزن فیکون افضل من غیرهی حیثو جمع بین المتضادات من حسن الخلق و طلاقت الوجه و عظم شجاعتهی و شدت بأسهی و کثرت حروبه، این جمع متضاداته، این که یک نفر حسن الخلق باشه، خوش اخلاق باشه، طلاقت وجه و خوشرویی داشته باشه، شجاع باشه، اینقدر آدم بیتاروفی باشه، شدت البعث داشته باشه، و این همه آدم جنگجویی هم باشه. حالا چند تا نکته داره این روایت. این که اولا یه نکته تربیتی داره، امیرالمومنین داره با بچه ها بازی میکنه، با بچه ها باید بچگی کرد. دیدی بعضی با بچه ها مثل بزرگ، با بچه ها باید بچه شد. آدم وقتی میخواد با بچه کار کنه باید بچگی کنه، زبان بچه ها رو بلد باشه، این یکیشه. نکته بعدی این که خلیفه مسلمین که اموری که بهش اشتغال داره، حاکم جامعه، امور کلانه، نباید از امور جزئی غافل بشه، اینم درسته. ولی یه نکته مدیریتی هم داره، همین امیرالمؤمنینی که ظاهراً این آغاز اوایل خلافت امیرالمؤمنینه، با اون جامعه ناسالم، با اون میراثی که از دولت‌های سابق به ارث برده، و این حرف راجب امیرالمؤمنین درسته، میراثی که امیرالمؤمنین براش مونده میراث سه خلیفه قبلیه، مخصوصا دوران عثمان، فاصله و شکاف طبقاتی جدی در جامعه، اونم با چه کارگزارانی. از موضوعاتی که ما راجب امیرالمؤمنین انشالله در سیره حکومتی باید بگیم، علل به کارگیری کارگزاران فاسق در حکومت امیرالمؤمنینه. این خیلی مهمه که بالاخره این آدمی که حکومتش حکومت داوود و سلیمان نیست و در واقع بر اساس ظواهر جامعه اداره میکنه، با همین نیروها و امکانات موجود داره جامعه اداره میکنه، بعضی از این کارگزاران خائنن، بعضی از این کارگزاران فاسقن و دلیل داره به کارگیری اینها در حکومت امیرالمؤمنین مثل زیاد بن ابی که اصلا الان بحث ما اینجا نیست، همین امیرالمؤمنین این جامعه رو به جایی میرسونه که میگه من کوفه رو، یعنی حداقل نه که کل دولت اسلامی رو، حداقل جایی که میتونستم و کوفه رو به جایی رسوندم که کسی نیست مگر اینکه سر به بالین میذاره با شکم سیر و سقفی بالای سرش، یعنی نیازهای اساسی مسکن خوراک. وقتی مسکن میاد خب طبیعتاً پوشاک هم میاد کنارش دیگه، وقتی کسی سرپناه داره بالای سرش لباسی هم داره باید تن کنه. این نکته رو من فقط جهت تکمیل عرض جلسه قبلم گفتم. اما راجع به میلاد امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین در واقع روز جمعه 13 ماه رجب 30 سال بعد از آمولفیل در درون کعبه به دنیا آمده. خب تا اینجا مطلب جدیدی نیست. علامه امینی در کتاب القدیر جلد 6 صفحه 22 ایشون می‌فرماید که این حقیقتی آشکار است که فریقین در اثبات اون متفقن و احادیث اون متواتر و کتاب ها از اون لبریزه که امیرالمؤمنین داخل خانه خدا به دنیا آمده. فریقین، بزرگان فریقین، سرشناسان هر دو فرقه، هم عامه هم خاصه. یه جمله‌ای داره ایشون که از این رو به پراکندگویی های یا به سرایان اهمیتی نمیدهیم. علامه امینی صاحب القدیر، یه به این که علامه امینی میفرماید یا و سرایان، یه کسی است به نام حکیم ابن حزام که در یک تلاش ناموفق و بسیار بسیار نچسب و نادلپذیر ادعا کردن که نه کی گفته علی داخل خانه خدا به دنیا آمد. حکیم ابن حزام محتکری که در واقع در جریان شعب ابی طالب هم کلی کاسبی کرده این آدم و زبیریا هواخواهش هستن در خانه خدا به دنیا آمده، که من قبلا این بحثو کردم صوتشم هست، دلایل نقد و رد ادعای تولد حکیم ابن حزام در خانه خدا که اصلا بیشتر به همون جور به تعبیر علامه امینی به یاوه سرایی شبیه که اصلا من تکرار نمی کنم چون میخوام عبور کنم، فقط اجمالا گفتم دقت داشته باشید که چنین چیزی رو راجع به حکیم ابن حزام گفتن. دلیلش هم واضحه، چون در تاریخ اسلام در مقابل اهل بیت دیگرانی که اسم و رسمشون محلی از اعراب نداره دائما دنبال فضیلت تراشی هن. بنی امیه، بنی العباس، بنی زبیر هم برای این که از این غافل عقب نمونه یکی از دستاویزاش حکیم ابن حزامه و فضیلت تراشی. اما جمله‌ای داره المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، قد تواترت الاخبار، احادیث متواتر، حدیث متواتر معناشو میدونید چیه؟ حدیثی که در هر طبقه آنقدر نقل شده که احتمال تبانی کذب از بین میره، یعنی که اینو با هم ساخت و باخت کرده باشن یه دروغی از بین میره، در هر طبقه انقدر ناقلین نقل کردن اینو. اینم میدونید دیگه، متواتر اما لفظیون اما معنویون. حدیث متواتر لفظی، پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، کسی که بر من دروغ ببندد جایگاه او در آتش است. مقعده هم محل قعود، جایگاه، معنای عربیشه. متواتر معنوی چیه؟ راجع به یه مفهومی انقدر روایت آمده با تعابیر گوناگون که ما راجع به اون موضوع و مفهوم به قطع و یقین میرسیم که چنین چیزی بوده. مثلا شجاعت علی علیه السلام، انقدر روایات با تعابیر مختلف آمده که ما شکی نداریم در شجاعت این آدم. ایشون داره میگه المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 صفحه 550 حدیث 6044 و ایضا فی کتاب مسعودی، مروج و ذهب مسعودی و منابع دیه تذکرة الخواص، مطالب السعول ابن طلحه شافعی، کنز الفواید، اثبات الوصیه، اقبال، روضة الواعظین، مناقب ابن شهرآشوب، همه اینا نقل کردن. ولی من از مستدرک عرض میکنم: قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فی جوف الکعبه. اخبار متواتر است در این که فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین را داخل کعبه به دنیا آورد. جوف یعنی داخل، جوف یعنی درون. مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، معروف به کتاب ارشاد، ایشون می فرماید ولد به مکه فی البیت الحرام، امیر المؤمنین در خانه خدای متعال متولد شد. یوم الجمعه، روز جمعه بود، از 13 من رجب سنه 30 من عام الفیل، روز 13 رجب در واقع سال 30 عام الفیل. ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله تعالی سوا، هیچ کسی جز او نه قبلش و نه بعدش در خانه خدا به دنیا نیامد. حالا یه روایتی هست که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده، من صدوق رو معرفی کردم، صدوق خیلی آثار داره. یزید ابن قعنب این میگه، من دیگه ترجمه روایت رو میگم چون وقت نیست، میگه من با عباس ابن عبد المطلب و یه جمعی از قبیله بنی عبد العزا نشسته بودیم روبروی کعبه. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین آمد، در ماه نهم بارداری بود، درد زایمانش آغاز شده بود، شروع کرد دعا کردن که خدایا من به تو و پیامبران و کتابهایی که تو فرستادی ایمان دارم، یعنی خدایا من به ارسال رسول و انزال کتب ایمان دارم، سخن جدم ابراهیم رو هم تصدیق میکنم، همون که این خانه رو ساخت، یعنی خانه کعبه رو برای عبادت مردم، به حق بنا کننده این خانه، به حق فرزندی که من در شکم دارم، زایمان رو بر من آسان کن. این میگه ما دیدیم یهو پشت کعبه باز شد و فاطمه بنت اسد داخل شد، از دید ما نهان شد، دیوار کعبه دوباره به هم اومد، ما ترسیدیم، گفتیم نکنه کعبه رو در خودش فرو برده، مثلا این عذاب نباشه. رفتیم جلو، قفل رو هرچه سعی کردیم باز کنیم، در خانه خدا باز نشد. فهمیدیم که این امر از جانب خدای متعال. مستجار کجاست؟ پشت در خانه خداست. دقیقا اینه که در رو فرض کنید، مستجار هنوزم از سرش هست. بعد از 4 روز بیرون آمد فاطمه بنت اسد، امیر المؤمنین رو در دست داشت و گفت من بر همه زنان قبل از خودم برتری یافت، بر آسیه بنت مزاحم، بر مریم بنت عمران، درخت خشکیده خرما رو تکون داد تا از اون خرمای تازه بخوره. من درون خانه خدا رفتم، از میوه ها و روزی های بهشتی خوردم. امالی صدوق صفحه 194، علل الشرایع صفحه 135، معانی الاخبار صدوق صفحه 62، امالی مرحوم طوسی صفحه 706، حدیث 1511، بشارت المصطفی امداد الدین طبری. خب اینجا شعرم راجع به این موضوع زیاد گفته شده. سید همیری مثلا یه قصیده‌ای داره در ولادت امیرالمؤمنین، مرحوم علامه امینی هم نقل کرده که ولدت فی حرم الاله و امنه و البيت حيث فناؤه والمسجد، که مادرش او رو در حرم و مأمن الهی به دنیا آورد، اون جایی که صحن خانه است مسجد الحرام. بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها و بدت مع القمر المنیر الاسعد و ما لف فی خرق القوابل مثله، هیچ بچه مانند او در پارچه قابله ها، لباس های نوزادی، پارچه نوزاد، پتو نوزاد، هیچ بچه مانند او، کودکی مانند او در پارچه قابله ها پیچیده نشد، الا ابن آمنت النبی محمد، و غیر از پسر آمنه که محمد صلوات الله و سلام علیه. راجب اسامی امیرالمؤمنین، وقتی امیرالمؤمنین متولد شد، مادرش او رو حیدره نامید. انا الذی سمتنی امی حیدره، مادرش او رو حیدره نامید. یکی از اسامی امیرالمؤمنین حیدر هست که در واقع اصلش حیدره هست. حیدره و اسد دو گونه شیر هستن، شیر فاطمه بنت اسد دیگه، به خاطر پدرش و بزرگداشت نام پدرش او رو هم شیر نام نهاد مادرش. و امیرالمؤمنین هم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث هستش که کان اسمه الاول الذي سمته به ام حیدره. ابن ابی الحدیث میگه اولین اسمی که مادرش براش گذاشت حیدره بود، به اسم ابیها اسد ابن هاشم، به اسم پدرش نامگذاری کرد که اونم اسد بود، اینو حیدره نامید. ول حیدره الاسد، حیدره یعنی شیر. فغیر ابوه اسمه و سماه علی، پدرش نام او رو تغییر داد. که البته من جلوتر یه روایت میخونم، یه روایت مفصلتر هست که ابو طالب و فاطمه بنت اسد رفتن با هم دعا کردن، یک شعری خوندن و در جواب یک الهامی شد از جانب خدای متعال، به امر الهی او رو علی نامیدن. حالا امیرالمؤمنین هم که عرض کردم، ابن ابی الحدید هم گفته که یدل علیه خبره یوم برز الیه مرحب ورتجز، وقتی مرحب در جنگ خندق از خندق عبور کرد و اومد با امیرالمومنین به جنگ، رجز خون، گفت انا الذی سمتنی امی مرحبا، من کسی هم که مادرم منو مرحب نام نهاد. به امیرالمومنین فعجابه انا الذی سمتنی امی حیدره، امیرالمومنین فرمود منم کسی هم که مادرم من رو حیدر نامید. در علل و شرایع یه روایتی هست از فاطمه بنت اسد، علل و شرایع شیخ صدوق از خود فاطمه بنت اسد نقل کرده که میگه انی دخلت بیت الله الحرام، من داخل کعبه شدم، و اکلت من ثمار الجنه و ارزاقها، از میوه های بهشتی و روزی های بهشتی خوردم. فلم ما اردت ان اخرج حتف بی هاتف، خواستم خارج بشم یک منادی صدا زد، یا فاطمه سمیه علی، او رو علی نام بگذار، فهو علی و الله العلی الاعلا یقول، خدای علی اعلا می فرماید انی شققت اسمه من اسمی، اسم او رو از اسم خودم مشتق کردم، ادبته به آدابی، به ادبی او رو به ادب خودم تأدیب کردم. یه روایت هست، یه روایت دیگه هست، من واردش نمیتونم بشم. پیغمبر فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی، من تربیت یافته خدا هستم، علی هم تربیت یافته منه، در واقع علی هم تربیت یافته خداست دیگه. و وقفته علی غامض علمی، او رو بر دشواری های علم خودم آگاه کردم، و هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی، او همون کسی است که بت ها رو در خانه من خواهد شکست، که ان شاء الله به روایتش میرسیم. و هو الذی یؤذن فوق ظهر بیتی، همون کسی که بالای خانه من اذان میگه، و یقدسنی و یمجدنی فتوب لمن احبه و اطاعه، خوش به حال اون کسی که او رو دوست داشته باشه و اطاعتش هم بکنه، و ویل لمن عصاه و ابغض، وای بر اون کسی که سرپیچی کنه از او و او رو دشمن بداره. اینم در علل الشرایع معان الاخبار امالی صدوق آمد. اما از میان کنیه های امیرالمومنین که کنیه های متعددی داشتن، که مشهورترین اون کنیه‌های حضرت چیه؟ نه، مشهورترینش ابوالحسن، ابوالحسن که در یک روایتی من دیدم که امیرالمومنین خودشون فرمودن که وقتی پیغمبر زنده بود فرزندانم به من نمیگفتن پدر، به پیغمبر میگفتن پدر، حسن به من میگفت ابوالحسین و حسین به من میگفت ابوالحسن، وقتی پیغمبر از دنیا رفت به من گفتن پدر. مشهورترین کنیه های امیرالمومنین ابوالحسنه. کنیه های دیگری داره حضرت، ابوالحسین رو عرض کردم، ابوالسبتین، ابوالریحانتین. یه روایته در کشاف زمخشری منابع اهل سنت، در منابع ما هم هست، که پیغمبر فرمود سلام علیک یا ابوالریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو گل خوشبوی من از این دنیا. روایت خیلی تکان دهنده است. بعد پیغمبر فرمود فعن قلیلن ینهد رکناک، چیزی نمیگذره که دو رکن تو منهدم میشه. که جابر بن عبدالله انصاری میگه فلم ما قبض رسول الله قال علی علیه السلام هذا احد رکنی، وقتی پیغمبر از پیغمبر فرمود به زوری دو رکن تو منهدم میشه، وقتی پیغمبر از دنیا رفت امیرالمومنین فرمود این یکی از دو رکن علی بود که پیغمبر فرمود. فلما ماتت فاطمه قال علی علیه السلام هذا الركن الثاني، وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت فهمید این رکن دوم علی بود. اما در میان کنیه های امیرالمؤمنین برخی از کنیه ها هستن که در واقع شامل اون تعریف اصطلاحی کنیه نمیشن، چون میدونه دیگه کنیه در بین عرب از ترکیب اب یا ام یا مثلا نام اولین فرزند ساخته میشه، در حالتهای خاصی به جای نام فرزند از یه صفات مشخصی استفاده میشه. از روایات برمیاد که محبوب ترین کنیه ها نزد خود امیرالمؤمنین ابو تراب بوده و هر وقت ایشون رو با ابو تراب میخوندن حضرت شادمان میشدن. به چند دلیل، یکیش به خاطر این که خب نوعی فروتنی و تواضع در مقابل خدای متعال هست در این کنیه، یکیش به خاطر ملاطفت پیامبر در جنگ ذات العشیره، ذات العشیره میگن تو فارسی، ذات العشیره است. البته به شما بگم پیغمبر یک بار بر اساس روایات امیرالمومنین ابو تراب نخواندن، چندین بار. حالا من دو تاشو عرض میکنم که اون قضیه ای که علی علیه السلام و عمار روی خاک ها خوابیده بودن، پیغمبر اومدن و او رو ابو تراب خواندن. مسند احمد ابن حنبل از منابع اهل سنت، از عمار یاسر، جلد 6 صفحه 365، فضائل الصحابه ابن حنبل هم همینجور، مستدرک حاکم همینجور، خصائص امیرالمؤمنین نسائی، سیره ابن هشام، تاریخ طبری، تاریخ و مدینه دمشق، مناقب ابن مغازلی، البدایه و نهایه ابن کثیر، مناقب ابن شهرآشوب، همه این روایت رو آوردن که از عمار یاسر که کنت انا و علی رفیقان فی غزوه ذات العشیره، من و علی همراه بودیم در غزوه ذات العشیره، فلما نزلها رسول الله و اقام بها رأینا ناسا من بنی مدلجن یعملون فی عین لهم فی نخل. یه وقتی ما فرود آمدیم و در واقع رحل اقامت افکندیم، ما گروهی از قبیله بنی مدلج رو دیدیم که دارن کنار یک چشمه‌ای در نخلستان کار میکنن. فقال لي علي يا ابا اليقظان هل لك ان ناتي هؤلاء فننظر كيف يعملون، میخوای بریم نگاه کنیم دارن چیکار میکنن، مثلا تماشا کنیم. فجئناهم فنظرنا الى عملهم، سا اومدیم و نگاه کردیم که اینا چجور دارن رو چشمه کار میکنن. یه ساعتی نگاه کردیم، ثم غشينا النوم، خوابمون گرفت. انطلقت انا وعلي فتجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب. میگه من و علی آمدیم زیر چند تا نخل کوچیک روی خاکهای نرم دراز بکشیم. این که میگه فی صور من النخل، صور در لغت یعنی الجماع من النخل، نخلهای مثلا متراکم کنار هم. اومدیم روی خاکها خوابیدیم، فنمنا، خوابمون برد. فوالله ما احبنا الا رسول الله یحرکنا برجله، ما دیگه هیچی نفهمیدیم، یعنی خوابمون عمیق شد تا اینکه متوجه شدیم پیغمبر داره با پاش ما رو تکون میده، یعنی با پا میزنه به این دو نفر. وقد تتربنا من تلک الدقاء، میگه ما از این خاکهای نرم تربتی شده بودیم، تتربنا یعنی خاکالود شده بودیم، کامل نشسته بود سر صورتمون. فیوم اذن قال رسول الله لعلی یا ابا تراب، اینجا بود که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا ابا تراب لما یرا علیه من التراب، به خاطر اون خاکهایی که روی سر و صورت امیرالمؤمنین نشسته بود. و قال الا احدثكما باشقى الناس رجلين، میخواهید دوتا از شقی ترین مردم شما معرفی کنم؟ قلنا بلا یا رسول الله، گفتم عرض کردیم بفرمایید. قال احیمر ثمود الذي عقر الناقه، اون کسی که آمد در واقع اون خونریز ثمود که آمد ناقه رو پی کرد، ناقه صالح رو. والذي يضربك يا علي على هذا، و اون کسی که میاد ضربه میزنه به اینجا، یعنی قرنه، یعنی به اون معروف گیجگاه حضرت، سر حضرت که اشاره کرد پیغمبر. حتی تبل منه هذه، یعنی لحیته، تا اینجایی که این محاسن از اون خونی میشه. و روایت آخر که من بحث رو دیگه تمام کنم، از صحیح بخاری از ابی حازم نقل شده. یه روایتی هست که من بر شما میخونم، یه سوء استفاده هم کردن برخی منابع، اونم عرض میکنم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1358، حدیث 3500، معجم الکبیر طبرانی جلد 6 صفحه 167، در تاریخ طبری و بدایه و نهایه و ادب المفرد و منابع دیگه هم هست. ان رجلا جاء الى سهل بن سعد، یه نفر اومد پیش سهل بن سعد که از صحابه پیغمبره، فقال هذا فلان لامیر المدینه یدعو علیا عند المنبر، میگه فلانی که حاکم مدینه است بر فراز منبر از علی یاد میکنه، منظورش به بدیه، به بدی یاد میکنه. فیقول ماذا، این گفت چی میگه؟ قال یقول له ابو تراب، بهش میگه ابو تراب. فضحک، این شروع کرد خندیدن. قال والله ما سماه الا النبی صلی الله علیه و آله، به خدا قسم که این نام رو جز پیغمبر به علی نداده. و ما کان والله له اسم احب الیه منه، علی هیچ اسمی رو بیشتر از ابو تراب دوست نداشت. بعد راوی میگه من از سهل سوال کردم خب جریان چیه، جریان ابو تراب؟ گفتش که دخل علی علی فاطمه ثم خرج، علی علیه السلام نزد فاطمه رفت و سپس بیرون آمد. فاستجع فی المسجد، اومد در مسجد خوابید. اینجا که علی بر زهرا وارد شد، اومد بیرون، رفت تو مسجد خوابید، یه سو استفاده میخوان بکنن که بله، در برخی منابع آوردن که بله بین علی علیه السلام و فاطمه دعوا شده بود و علی علیه السلام خانه رو با ناراحتی ترک کرد و با حالت قهر اومد مسجد و چون قبارالود شد مثلا ابو تراب نام گرفت، که دقیقاً این بخشش مجعوله، این روایتی که من باز برخی منابع گفتم و دقیقاً ساخته دست جاهلینه، چون اولاً هر دو بزرگوار معصومن از این خلاصه امور سطح پایین مبران، ضمن اینکه امیرالمومنین بعد از شهادت فاطمه زهرا یک جمله‌ای گفت که راه این جور سوء استفاده ها رو سد کرد، فرمود هیچ وقت منو خشمگین نکرد، فاطمه زهرا هرگز منو خشمگین نکرد. به هر حال امیرالمومنین آمد در مسجد خوابید، پیامبر اکرم به فاطمه سلام الله علیها فرمود عین ابن عمک، پسر عمت کجاست؟ قالت فی المسجد، در مسجد. فخرج الی فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، پیغمبر دید که عبای امیرالمومنین از دوشش افتاده و خلص التراب الی ظهره، خاک بر پشتش نشسته. فجعل یمسح التراب عن ظهره، امیرالمومنین خوابیده بود، عبا افتاده بود، لباس خاکی شده بود، پیغمبر شروع کرد این خاک ها رو تکون دادن. فیقول اجلس یا ابا تراب مرتین، دوبار، یعنی اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، بشین ای ابا تراب. بنابراین امیرالمومنین فرزندی به نام تراب هم نداشتن.